ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوسته اید. عزیزان، چهارشنبه 24 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ مهمترین ها به رسم معمول در آغاز این مجله بریم و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قدیمی بشنویم.
با درود فراوان، پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مخالفان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انجام سفر حج امسال او خبر داد. بر اساس این گزارش، برخی از مسئولان وزارت اطلاعات با این سفر مخالفت کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از سرکوب اعتراضات مردم این شهر در جمعه‌ای که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت، موضع‌گیری‌های صریح و تندی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. در خبر دیگر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت پول‌های بلوکه شده در برخی کشورها آزاد شده و مقدمات آزادسازی از برخی کشورها نیز آغاز شده است. آقای مخبر درباره جزئیات این دارایی‌های مسدود شده و کشورهایی که این پول‌ها را آزاد کرده‌اند هیچ گونه توضیحی نداد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خبر آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد. ماتیو میلر گفت ایران فقط میتواند به وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می‌شود برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملات غیر قابل تحریم دسترسی داشته باشد. مقامات آمریکایی تا کنون آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف جهان را تایید نکردند. رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم قصاص نفس برای نگهبان بانک خبر داد که کمتر از دو ماه پیش عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری را با شلیک گلوله از پای در آورده بود. محمد صادق اکبری بدون اشاره به نام فردی که محکوم شده و انگیزه اقدام او گفته است شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران او را به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده و این رأی پس از قطعیت و انجام تشریفات قانونی قابل اجرا خواهد بود. این مقام قضایی اعتراف‌های صریح متهم و نتایج حاصل از جمیع تحقیقات را دلیل صدور این رأی اعلام کرده است. رسانه‌های ایران روز ششم اردیبهشت خبر دادند که عباس علی سلیمانی نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله نگهبان یک بانک در شهر بابلسر کشته شده است. چند خبر کوتاه را هم با آگاهی می‌رسانم. شمار کشته‌های حادثه واژگون شدن یک شناور حامل پناهجویان در آب‌های یونان به 78 نفر رسیده و 10 نفر همچنان مفقودند. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از تدوین لایحه دولت برای اصلاح ساعات کاری خبر داد و سخنگوی نیروی انتظامی میگوید از 26 فروردین ماه که برخوردهای این نیرو علیه حجاب اجباری آغاز شده 300 نفر به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درگیری با افراد مسلح و انهدام یک تیم در جنوب شرق ایران خبر داد. سپاه نیوز این عملیات را تروریستی خوانده است. به گفته سپاه در این عملیات دو تن کشته و یک نفر دستگیر شده و مقادیری سلاح و مواد منفجره و مهمات کشف و ضبط شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و شما میتونید همچنین به radiofarda.com سری بزنید و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید، ببینید و حتی مجلات مختلف ما و بخش‌های خبری ما و همچنین مقالات کمیاب وبسایت رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید. اما چه برای شما در این مجله در نظر گرفته شده؟ آمریکا آزادسازی پول ایران در عراق را تایید کرد.
دیروز آقای نتانیاهو اعلام کرد که ما با یه توافق کوچیک ایران با امریکا مشکلی نداریم. توافق کوچیک همین بود. آزادسازی پول هاست. چرا؟ چون فکر میکنه که میتونه اینها رو ردیابی بکنه.
بهره کشی از کودکان در سرکوب شهروندان، تجارت جنسی دختران و توزیع هدفمند مواد مخدر در میان آنها تنها مواردی از افشاگری های بنیانگذار جمعیت امام علی است که کشور را اکنون ترک کرده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کمی پس از آن که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر آزادسازی بخشی از پول مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد، معاون اول ابراهیم رئیسی مدعی شد که مقدمات آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشورهای دیگر نیز آغاز شده. محمد مخبر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشورها آزاد شده و در برخی از کشورها نیز در حال آزادسازی است. و از کشور خاصی نام نبرد، همان گونه که در خبرها شنیدید، اما بیشتر منابع دیپلماتیک و دولتی کره جنوبی به یک روزنامه اقتصادی این کشور گفتند که سئول و واشنگتن در جستجوی راهکارهای برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار پول راکت مانده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هستند. اما بریم به سراغ آزادسازی پول ایران در عراق که در این رابطه رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را جویا شده است.
چند تا مسئله رو ما اینجا بایستی در نظر بگیریم. یک، وقتی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگه اینها به خاطر مصارف بشردوستانه و قدیمی هست که در زمینه مسائل غیر تحریمی هست و در از طرف دولت قبلی بوده، اینا یه مقداری فرافکنی است. برای اینکه اگر ما بخوایم تحریم ها رو باور بکنیم، باید این رو هم در نظر بگیریم که این پول ها وقتی که آزاد بشه دیگه روشون مهری نزده نشده که این فقط برای فلان مصرف یا بهمان مصرف خواهد بود. پس این یک کلاه شرعی روی مسئله گذاشتن هست، اما دلیل داره این کارشون. به خاطر اینه که یک، میخوان در زمینه مسائل انتخاباتی سال آینده ای امریکا یک دست پیشی رو بگیرن که زیاد با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس جنگ و جدالی نداشته باشن. این از یک طرف است. از طرف دوم میخوان یه مقدار فشار بر اسرائیل وارد بکنن که اگر اسرائیل حمله ای رو در دست داشته باشه، به این ترتیب جمهوری اسلامی رو یه مقداری رام کردن و جمهوری اسلامی از اقدامات خصمانه پرهیز میکنه و خب اسرائیل رو هم مجبور میکنن که اون رفتار رو نکنه. البته دیروز آقای نتانیاهو در این زمینه اعلام کرد که ما با یه توافق کوچیک ایران با امریکا مشکلی نداریم. توافق کوچیک همین بود، آزادسازی پول هاست، که میگه ما زیاد مشکلی نداریم. چرا؟ چون فکر میکنه که میتونه اینها رو ردیابی بکنه.
آقای سمی، ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که اینها اقداماتی است که به دوران دولت قبلی برمیگرده، زمانی که آمریکا معاملات مشابه رو به طور مداوم مطابق با قوانین ایالات متحده و با هماهنگی کامل دولت عراق تایید کرده است. چرا الان در این برهه زمانی چنین تصمیمی گرفته شده؟
نکته خوبی رو اشاره میکنید. میگه که دولت قبلی امریکا هم اجازه میداده که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به خاطر مصارف بشردوستانه در اختیارشون قرار بگیره. همه اینها قبول. ولی وقتی که تحریم ها باعث شده که جمهوری اسلامی این داد و ستد رو نتونه انجام بده، بعد الان مجددا این داد و ستد بخواد انجام بشه، یعنی یا یه مقداری از این تحریم ها کوتاه اومدن یا اون سازمان های مورد تحریم یه مقداری تحریم نسبت بهشون تعدیل شده، مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که بتونه پولها رو دریافت میکنه به مصارفی برسونه. ولی اون چیزی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگه اینها برای مصارف بشردوستانه خواهد بود، به نظر من این یه مقداری قابل قبول نیست. چون ما نمیدونیم وقتی که این پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره دیگه به چه مصرفی میرسونه یا کجا استفادهش میکنه.
آقای سمی، آیا این برداشت درستیه؟ چرا که مردم عادی از خودشون میپرسن این یک بام و چند هوا چه معنایی داره؟ از یک طرف تحریم های روزانه، از یک طرف تقبیح جمهوری اسلامی به خاطر اعمالی که انجام میده، تحریم های متفاوتی که به هر دلیلی که مرتب داره انجام میشه، با آزادسازی پول ها، اون هم در این برهه زمانی چه معنایی داره؟ به ویژه که به رغم اینکه جمهوری اسلامی مدعیه که در حال گفتگو هست با آمریکا در مورد برجام، اما خود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این رو انکار کرده و گفته که اغلب گزارش‌ها در این زمینه یا اشتباه یا کاملا گمراه کننده بودند. دیدگاه شما درباره این بام و چند هوا چه هست؟
ببینید، مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی دولت ایالات متحده میاد اعلام میکنه که ما این پول‌های بلوکه شده رو داریم در اختیارشون قرار میدیم، ولی تحریم‌ها هنوز بر عهده خود بر جای خودشون باقیه، تحریم‌ها رو داریم گسترش میدیم یا افراد حقیقی و حقوقی بیشتری رو تحت تحریم قرار میدیم، این شبهه رو ایجاد میکنه که آیا واقعا این تحریم‌ها چنگ و دندانی دارن یا فقط به صرف تبلیغات عمومی هست که این کارا داره انجام میشه. رو من میپذیرم که تحریم‌ها در دراز مدت اثرگذاری دارن، اما این نوع رفتار یعنی اینی که دولت ایالات متحده هم بدش نمیاد که یک راهکار تعاملی رو داشته باشه که یک بتونه در مقابله با چین بتونه در منطقه خلیج فارس حضور داشته باشه، با کشورهای حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی داشته باشه و دست چین رو اونجا کوتاه بکنه. دوم، یه مقداری حوزه نفوذی اسرائیل رو بخواد محدود بکنه. و سوم هم این که بخواد یه راه حلی حداقل کوتاه مدت برای خودش ایجاد بکنه، چون بر این باور هستن که از این ستون به اون ستون فرجه. پس میتونن یه راه حلی ایجاد بکنن. همه اینها رو بخوایم جمع بزنیم، نشان میده که خیزش انقلابی مردم ایران اگر یک سازماندهی درست و حسابی چه در داخل چه در خارج داشته باشه، این نوع رفتار کشورهای غربی رو میتونه بلوکه بکنه و جلوش رو بگیره که اون هم از دست مردم ایران در حال حاضر در داخل کوتاه.
آقای سمی، تجربه چه میگه؟ ایران پولهایی رو که از بلوکه شدن در میاره و آزاد میکنه به چه مصارفی میرسونه؟ آیا این به کمک مردم در حال حاضر مستمند ایرانی خواهد رسید؟
هیچ وقت. جمهوری اسلامی نشون داده که یک، قابل اعتماد نیست و دوم، دل در گروه مردم ایران نداره. این همه پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در طی سالها آزاد شده، یا این همه پول از طریق گروگانگیری ها به دست آوردن، آیا میزان تورم پایین آمده؟ آیا وضعیت خرید مردم بهتر شده؟ یا حتی آب شرب برای مردم فراهم شده؟ پس این همه اینها بنده رو به اینجا میرسونه که جمهوری اسلامی اینها رو فقط برای کارهای تخریبی، تروریست و عملیات برون مرزی خودش استفاده میکنه و برای مردم ایران هیچ مصرفی نخواهد.
آمریکا آزادسازی پول ایران در عراق را تایید کرده و محمد مخبر مقدمات آزادسازی پول در دیگر کشورها نیز آغاز شده را به آن افزوده است. عزیزان، از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی میشنیدیم در این باره، اما نوبت اونه که بریم از شما بشنویم در هر موردی.
آنتونی بلینکن داره اجازه داده عراق اینقدر از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. این پول مگه دست ملت ایران میاد؟ قسم تولید میره، صنعت میره، که کجا میره؟ این پول نیابتاً خرج اسلحه میشه، میخوره تو سر شماهایی که اونجا نشستین عقل ندارین. اینا دارن برای دلار لحله میزنن. اون وقت ای آنتونی بلینکن آقا دستور میده اینقدر پول آزاد بکنید.
واقعا جای بسی تأسف و بدقبالیه که آقای دکتر محسن رضایی که قصد داشت ریال ایران رو بعد از دلار و یورو به با ارزشترین پول منطقه تبدیل کنه کنار گذاشتن. ما ایرانی ها اگر فقط یک کورس و امیدی داشتیم که اقتصادمون خوب بشه، به واسطه حضور ایشون در سمت معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی بود که اون امیدم ناامید شد. واقعا بسیار جای تأسف روزگاری که ایران و ایرانی داره تجربه میکنه با انسانهای بسیار بی سواد، نالایق و ناکارآمد.
آقای خامنه‌ای، دیدی بالاخره به اشتباه خودت پی بردی؟ چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمی بکشی؟ چه واجب بود؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
عزیزان، اگر ترجیح میدید که به طور رایگان دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید، شماره واتساپ ما در اختیار شماست. 20-420-725-970 و 3 تا صفر دیگه. تکرار می‌کنم، 20-420 برای اتصال به جمهوری چک، پس از اون 725-970 و 3 صفر بیشتر. و ما شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار بنیاد خیریه جمعیت امام علی، پس از خروج از ایران در مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی نکات گفته نشده‌ای از بهره‌کشی از کودکان آسیب دیده برای سرکوب معترضان، توزیع هدفمند مواد مخدر و تجارت جنسی دختران را افشا کرده. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
توزیع و فروش مواد مخدر با سوبسید راحت تر از توزیع نان. بهره‌کشی جنسی از دختران در اطراف امامزاده ها و استفاده از پسران آسیب دیده برای سرکوب معترضان. اینها بخشی از ناگفته های شارمین میمندی نژاد، مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی است. آقای میمنی نژاد در گفتگوی اختصاصی خود با بی بی سی فارسی که روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه منتشر شد، از تجارت مواد مخدر و سکس و سرکوب مردم زیر نظر نهادهای حکومتی پرده برداشت. مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی جمهوری اسلامی را به بهره‌کشی از کودکان آسیب دیده برای سرکوب معترضان و توزیع هدفمند مواد مخدر و تجارت جنسی دختران متهم کرد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه بود که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به کودک متهم می شد. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی همواره آن را رد کردند. شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار خیریه جمعیت امام علی که در سال 1399 با فشار حکومت بسته شد، در این مصاحبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی از کودکان آسیب دیده به عنوان نیروی سرکوب اعتراضهای مردمی استفاده می کند. این اتهامی است که پیشتر هم به حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران زده شده، به ویژه در اعتراضات سراسری اخیر بعد از جان باختن مهسا امینی با انتشار برخی عکس‌ها و ویدیوها از سرکوبگران کودک. انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها در اعتراضات اخیر صدای بسیاری از فعالان حوزه کودک را هم بلند کرد. آنها در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کردند و نوشتند صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح به پوشش نظامی در برابر مردم معترض مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنهاست که میتواند عواقب ناگوار و غیر قابل جبران در پی داشته باشد. و همزمان صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی هم در مهر ماه سال گذشته در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در بیانیه اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن چند کیسه آذوقه برای سرکوب معترضان در خیابان‌های ایران به کار گرفته است. و شاید از همین روز که به گفته مؤسسه خیریه جمعیت امام علی، شاکی پرونده او قرارگاه سارالله سپاه بوده که تأمین امنیت پایتخت را بر عهده دارد و در سرکوب معترضان نقش اساسی بازی می کند. او در بخش دیگری از مصاحبه افشاگرانه خود به وضعیت مشکوک توزیع مواد مخدر در مناطق محروم و فقیرنشین به ویژه در میان کودکان اشاره و تأکید کرد که یکی از دلایل برخورد با خیریه مستندسازی این خیلی از بحران مواد مخدر بود است. به گفته آقای میمندی نژاد، هر بار که جنبشی اعتراضی در ایران به راه می‌افتد که با سرکوب و در نهایت با سرخوردگی جوانان همراه است، بلافاصله با توزیع گسترده مواد مخدر در جامعه روبرو می‌شویم. مؤسس این بنیاد بسته شده در این مصاحبه همچنین از خوراندن داروهای اعصاب و خواب‌آور و قطع یکباره آنها در زندان پرده برداشت. شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در تیر ماه 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و سرانجام ششم آبان ماه با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
افشاگری های حیرت آور بنیانگذار خیریه جمعیت امام علی در مورد رفتار با کودکان. از کیانوش فرید از رادیو فردا می شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ائتلاف حاکم بر آلمان روز چهارشنبه برای نخستین بار سندی راهبردی در زمینه امنیت ملی این کشور منتشر کرد. در این سند ضمن انتقاد شدید از تلاش های چین برای تغییر نظم جهانی تاکید شده که بسیاری از چالش‌های جهانی بدون همکاری با چین قابل حل نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه نخستین سند راهبردی امنیت ملی این کشور را ارائه کرد. اگرچه آلمان در گذشته دارای اسناد سیاستی در مورد امنیت ملی بوده، اما هرگز تا کنون یک استراتژی جامع و اختصاصی در این ارتباط نداشته است. ائتلاف حاکم بر پارلمان آلمان که از پیش از روی کار آمدن وعده تهیه این سند را داده بود، میگوید هدف از این کار اجتناب از اشتباهات گذشته است. آقای شولتز در جلسه ارائه این سند خاطر نشان کرد که از زمان تصمیم دولت او برای ایجاد یک سند استراتژیک در حوزه امنیت ملی، معماری امنیتی اروپا دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. او از حمله روسیه به اوکراین به عنوان انگیزه جدیدی برای پیشبرد این سند یاد کرد. آقای شولتز همچنین گفت که پیش از این سیاست آلمان بر مسئله دفاع متمرکز بود، اما در استراتژی جدید بیشتر بر سیاست خارجی تاکید شده است. جنگ روسیه با اوکراین که از فوریه سال گذشته آغاز شده، اتکای بیش از حد آلمان به روسیه در مسئله انرژی را عیان کرد و پرسش‌هایی از جمله نحوه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مثل خطوط لوله گاز را به پیش کشید. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست گفت که آلمان از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین دریافته که تمرکز بیشتری بر مسئله امنیت مورد نیاز است.
Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich lebensnotwendige Medikamente zu bekommen.
خانم بربوک همچنین گفت که امنیت در قرن 21 یعنی اطمینان از تأمین داروهای حیاتی. امنیت یعنی اینکه چت‌های ما با دوستانمان توسط چین جاسوسی نشود و اینکه جستجوی ما در شبکه‌های اجتماعی توسط ربات‌های روسی دستکاری نشود.
Oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden.
در این سند همچنین از چین به عنوان شریک و همزمان رقیب آلمان یاد شده و پکن متهم شده که مکرراً برخلاف منافع آلمان برای تغییر نظم جهانی تلاش می‌کند. نقض حقوق بشر در چین نیز در این سند مورد انتقاد قرار گرفته است. اما با این حال این سند یادآور شده که بدون چین بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های جهانی قابل حل نیستند و چین و آلمان با یکدیگر شریک باقی خواهند ماند. انتشار این سند راهبردی اگرچه مدت‌ها به تعویق افتاده بود، اما درست چند روز پیش از سفر لی کیانگ نخست وزیر چین به برلین انجام شده است.
باز ما یه چند روز نبودیم.
مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیط هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین. بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
آره دور انداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، ما بودا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. خب خودتون هم میدونید که این حقیقت نداره، مسلمه که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست، اصلا برای شما درست شده. در نتیجه 2-0-420-725-970-3 تا 0 رایگان شما را به این تریبون متصل میکنه. پس خاموش نمونید و از هر اون چه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده بگید. و الان هم بریم بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای برای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران خواستار اصلاح برنامه هفتم توسعه و تخصیص حق تلویزیونی به فوتبال شد. تاج در این نامه خواستار احقاق حق فوتبال شده و هشدار داده در صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی باشگاه‌های ایران در خطر حذف از آسیا قرار می‌گیرند. پیشتر محمد رضا کشوری فرد سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران هم در نامه‌ای خطاب به رئیس فراکسیون ورزشی مجلس اعلام کرد بود اگه صدا و سیما حق پخش تلویزیونی فوتبال رو پرداخت نکنه، با توجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‌های ایران در آستانه اخراج از لیگ قهرمانان آسیا قرار می‌گیرند. مصطفی زارعی مسئول کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال به ماجرای نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا که 2 ماه دیرتر در اختیار باشگاه فوتبال ایران قرار گرفته واکنش نشون داد. زارعی گفته یکی از دلایل تأخیر در ارسال نامه AFC به باشگاه‌ها این بود که جام حذفی در تاریخ 10 خرداد ماه به پایان رسیده. از طرفی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم پس از این تاریخ لیست باشگاه‌هایی که موفق به کسب مجوز شدن را اعلام کرد. زارعی تأکید کرده مدارک تمام باشگاه‌های ایرانی ظرف امروز و فردا از طریق سازمان لیگ و روابط بین‌الملل فدراسیون ارسال خواهد شد. صبح امروز رسانه‌های ایران از نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا مربوط به فروردین ماه رو نمایی کردند که AFC تأکید می‌کنه باید تا 25 خرداد اسامی و مدارک نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان ارسال بشه، اما فدراسیون فوتبال ایران این نامه رو 23 خرداد در اختیار باشگاه‌ها گذاشته. خوان رامون لوپز گزینه هدایت تیم فوتبال استقلال صبح امروز وارد ایران شد و بعد از بازدید از امکانات این باشگاه جلسه‌ای با حجت کریمی سرپرست استقلال برگزار کرد. سرمربی اسپانیایی که سابقه هدایت رئال مادرید، تیم ملی اسپانیا و عمان رو در کارنامه داره، بعد از جلسه با مدیران استقلال مصاحبه‌ای با رسانه‌ها داشت. بخش از صحبت‌های اون رو بشنویم.
من روش کار خودم دارم. تو همه باشگاهی که بودم اول روزشان همیشه آنالیز کنم،
کندیشن اینترنمنتو،
همه قوانین و شرایط تمریناتو، شرایط بازیکنامو بدونم، اهداف باشگاه رو بدونم و اگه ببینم که همه اینا با قوانین من درست داره پیش میره، بتونیم به اون موفقیت برسیم، خب اون موقع میتونم ادامه بدم. خب اگه ببینم اینجوری نیست و مشکلاتی هست، خب مفید نخواهد بود حضور من. مطمئنم که چمدون آور میدارم و میرم.
بریم به فوتبال اروپا. دو تیم هلند و کرواسی امشب در مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا به مسافه هم خواهند رفت. هلندی‌ها دو بازیکن مهمشون ممفیس دیپای و ماتیاس دلیخت رو به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. هلندی‌ها سال 2019 بعد از برد مقابل انگلستان فینالیست شدند، ولی در فینال مقابل پرتغال شکست خوردند. در طرف دیگه کرواسی قرار داره که در جام جهانی قطر سوم شده و امیدواره بتونه راهی فینال بشه. امروز دقیقاً 1 سال تا آغاز یورو 2024 که در آلمان برگزار خواهد شد باقی مونده. این مسابقات از تاریخ 14 ژوئن تا 14 جولای با 51 بازی و در 10 شهر آلمان برگزار میشه. خبری برای علاقه‌مندان به والیبال. تیم ملی والیبال زنان ایران در یک دیدار دوستانه مقابل جوانان تایلند به برتری رسید. شاگردان فاطمه رشیدی امروز و در دومین بازی دوستانه مقابل جوانان تایلند قرار گرفتند که در ست‌های اول، دوم و چهارم به برتری رسیدند و تنها ست سوم رو به حریف واگذار کردند. با توافق سرمربیان دو تیم این بازی یک ست دیگه هم ادامه پیدا کرد که ایران در ست پنجم هم پیروز شد. رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا از روز 28 خرداد ماه با حضور 11 تیم به میزبانی اندونزی برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بله، من هم سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این لحظه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. عزیزان، باز هم تقاضا میکنم که خاموش نمونید و هر آنچه که توصیه، گلمندی یا هر چیز دیگه خبر دارید میتونید با 2420-725-970-30 تماس بگیرید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.